9 صبح با وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه‌های هوای تازه و مهمان آزادی پخش می‌شوند. اکنون خبرها. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که امروز یکشنبه 12 حد احتمال بارش برف و باران در 29 ولایت افغانستان وجود دارد. این ریاست در خبرنامه روز شنبه گفت که در این ولایت ها مقدار باران بین 15 الی 25 میلیمتر و مقدار برف بین 10 تا 25 سانتی متر پیش بینی شده است. از سوی دیگر وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفته که از امروز 12 حد الی 14 حد احتمال سرازیر شدن سیلاب ها و بلند رفتن سطح آب دریاها در برخی از حوزه های دریایی افغانستان وجود دارد. این وزارت در اعلامیه گفته که احتمال سرازیر شدن سیلاب ها و یا بلند رفتن سطح آب در مسیر دریاهای پنجشیر، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزگان و قندهار متصور است. این در حال است که در نتیجه باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب در شماری از ولایت‌های این کشور از جمله فرا، قندهار و هلمند هفته گذشته ده‌ها تن جان باختند و شماری هم زخمی شدند. دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که به حمایت از افغان‌ها در بخش‌های مختلف ادامه می‌دهد. این دفتر روز شنبه در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که اتحادیه اروپا و شرکایش در بخش‌های آموزشی و صحی و در بخش‌های سکتور خصوصی و توسعه اقتصادی به فعالیت‌های خود ادامه داده و از مردم افغانستان حمایت می‌کنند. دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان با اشاره به سفر برخی از مقامات این اتحادیه به کابل بر ادامه پشتیبانی از مردم افغانستان تاکید کرده است. پلیس پاکستان با یورش به پرس کلاب در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان 15 معترض را دستگیر کرد. این افراد روز شنبه می‌خواستند شکایاتشان را در مورد چگونگی برگزاری امتحانات معلمان مکاتب با خبرنگاران در میان بگذارند. رئیس پرس کلاب در کویته دستگیری معترضان را محکوم کرد و این اقدام پلیس پاکستان را علیه آزادی بیان خواند. بر اساس گزارش‌ها در سال 2022 اداره تعلیم و تربیت پاکستان آسمون و مصاحبه هایی را برای استخدام افراد در 9000 پست خالی معلمین انجام داد. معترضان ادعا می کنند که در امتحان تقلب صورت گرفته و میلیون ها روپیه پاکستانی رشوه گرفته شده است. مقام ها در این باره هنوز چیز نگفتند. قرار است رهبران اروپایی و ناتو برای بحث درباره امنیت و صلح اوکراین و تشدید فشار بر روسیه در نشست امروز یکشنبه در لندن اشتراک کنند. این نشست به دنبال دیدار جنجال برانگیز رئیس جمهور دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برگزار می شود. کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا روز شنبه از زلنسکی در دفترش در لندن استقبال کرد و بر ادامه حمایت بریتانیا از اوکراین تاکید کرد. بریتانیا همزمان با دیدار استارمر و زلنسکی قرض 2.26 میلیارد پوند معادل 2.84 میلیارد دلار را به اوکراین اعلام کرد. رئیس جمهور اوکراین در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که این قرضه توانایی های دفاعی اوکراین را افزایش خواهد داد. او افزود که قرضه از درآمد دارایی های منجمد شده روسیه بازپرداخت خواهد شد. و حکومت اسرائیل اوایل امروز یکشنبه 2 مارس اعلام کرد که از پیشنهاد تمدید آتش‌بس در غزه در جریان ماه رمضان و عید فطیر حمایت می‌کند. فطیر یکی از عیدهای یهودیان است که امسال در 12 اپریل آغاز می‌شود و تا 19 اپریل ادامه می‌یابد. در این حال گروه حماس بر مذاکره در خصوص مرحله دوم آتش‌بس تاکید کرده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. اعلام حمایت اسرائیل از پیشنهاد درباره تمدید آتش‌بس در غزه در بیانیه از سوی دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دقایق پس از پایان مرحله اول آتش‌بس صورت گرفت. این پیشنهاد توسط ویکتور ویتکوف نماینده ایالات متحده مطرح شده است. این در حال است که گفتگوها درباره مرحله دوم آتش‌بس آغاز شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام دوباره به شما. ساعت 9:05 صبح وقت افغانستان است. من ستار فروغ هستم. همکارم در بخش تکنیک سید بهروز دلیری هم به شما سلام تقدیم می کند. پیش از نشر دو برنامه هفتگی هوای تازه و مهمان آزادی، گزارش داریم که وزارت خارجه پاکستان پس از یک هفته از بسته شدن گذرگاه تورخم، طالبان را به تلاش اعمار پسته‌های امنیتی در قلمرو پاکستان متهم کرد. مقام های طالبان در ننگرهار میگویند که گذرگاه تورخم به طور یکجانبه از سوی پاکستان مسدود شده. با مسدود ماندن گذرگاه تورخم، صدها لاری و هزاران تن به شمول بیماران و مریضداران در دو طرف گذرگاه گیر ماندن و این افراد میگویند که با مشکلات شدید روبروسند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
شفقت علی خان سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان طالبان افغان را به تلاش اعمار پوسته‌های امنیتی در داخل قلمرو پاکستان متهم کرده است. شفقت علی بعد از حدود یک هفته از بسته بودن گذرگاه تورخم برای تردد موترها روز جمعه در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد از طالبان افغان خواست که این مشکل را از طریق مکانیزم‌های دو جانبه از جمله از طریق کمیته مشترک هماهنگی حل کنند. اما به گفته مقامات محلی حکومت طالبان، گذرگاه سرحدی تورخم در 21 فوریه در اعتراض به اعمار پسته‌های سرحدی به طور یک جانبه از سوی پاکستان مسدود شد. مسدود شدن گذرگاه سرحدی تورخم به تجار افغان و پاکستانی میلیون‌ها دلار خساره وارد کرده، صدها لاری حامل مواد تجارتی و هزاران تن به شمول بیماران و مریضداران از یک هفته به این سو در دو سوی سرحد تورخم گیر ماندند و با مشکلات شدید دست و پنجه نرم می‌کنند. اسلم خان باشنده ولایت لوگر و راننده موتر لاری مملو از سمنت که در جانب پاکستان در سرحد تورخم گیر مانده به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت:
مشکلات بسیار زیاد است. خداوند تعالی بالای همه مسلمانان رحم کند، خداوند اتفاق را نصیب کند تا سرحد باز شود که برویم. رمضان هم روان است و خدا رحم کند.
روزم را روانه با صلات الله خیر بیش.
از علی یک راننده دیگر که با موتر مملو از میوه‌جات در این سوی تورخم گیر مانده در حالی که از شدت سرما میلرزد میشنویم:
به خدا مشکلات آنقدر زیاد است که نپرس. همه دار و ندار خود را مصرف کرده ایم. سهولت و هتل وجود ندارد. معامله بین حکومت هاست. خساره آنها به ما میرسد. باران بارید و همه اموال ما را ترک کرد. تاریخچال ها مالته باراست و همه خراب شده.
تجار در تورخم نیز از حکومت های پاکستان و افغانستان خواستند تا تجارت بین دو کشور را از اختلافات سیاسی و امنیتی دور نگه دارند. واحد شینواری رئیس اتحادیه تجار تورخم به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که به دلیل بسته شدن سرحد تورخم تجارت بین دو کشور به شدت متاثر شده. واحد شینواری همچنین گفته که از مقامات هر دو کشور می خواهد که همه مشکلات خود را از طریق گفتگو حل کنند، تجارت را از هر گونه اختلافات سیاسی و امنیتی دور نگه دارند، زیرا زندگی هزاران خانواده با آن ارتباط دارد. یک مقام اداری پاکستان در تورخم که اجازه صحبت با رسانه ها را نداشت با خودداری از افشای نامش گفته که با گذشت حدود یک هفته از بسته شدن این گذرگاه سرحدی تا هنوز هیچ پیشرفتی در زمینه بازگشایی آن صورت نگرفته. در این مورد خواستیم تازه ترین خبر و نظریات مقامات حکومت طالبان را بگیریم، اما تا تهیه این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ ندادند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان همدیگر را فریب می دهند یا به اصطلاح دیگر با احساسات هم دیگر بازی می کنند. فریب خوردن یا فریب دادن در جامعه چی مشکلات را به بار می آورد؟ در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را که در مورد روز عاشقا و یا ولنتاین که هفته گذشته گذشت صحبت کردن می شنویم و در قسمت دوم برنامه مصاحبه ای را با شما شریک می سازیم در مورد فریب دادن یا فریب خوردن جوانان. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. هفته گذشته روز ولنتاین یا روز عاشقا بود. تجلیل از روز عاشقا در سالهای گذشته در میان جوانان کشور به یک رسم مبدل شده بود. نامزدان، زوجها و جوانانی که در مرحله آشنایی بودند در این روز وقت خود را در بیرون از خانه سپری می کردند. به رستوران می رفتند، غذا می خوردند و به همدیگر گل و هدایایی می خریدند. اما شماری از جوانان می گویند که امسال جوانان این روز را به طور پنهانی تجلیل کردند. فرید عمری فعال مدنی است. او در مورد روز عاشقا و تجلیل آن به رادیو آزادی چنین گفت.
روز عاشقان یا ولنتاین فرهنگی است که در میان جامعه افغانستان و در میان مردم افغانستان پیشینه و قدمت زیاد نداره و طی 20 سال بیشتر و کمتر میان مردم افغانستان این فرهنگ نهادی نشده، در واقع نهادی هم نشده بود، داشت تعمیم میشد و مردم منح به در این روز از این روز تجلیل میکردن و در این روز عاشقا و معشوقا و یک دیگر تحفه تقدیم میکردن. ما طرفداری این روز نبودیم، بنابر دلیل ایدئولوژیک و دلایل فکری و سنتی و اسلامی نه، بلکه به این دلیل ما طرفداری این روز نبودیم که این روز بیشتر در فرهنگ افغانستانی ها در فرهنگ به نحوه براتون ابراز بکنم مسلمان ها جای نداشته، بنابرای که فرهنگ ما نبوده و فرهنگ وارداتی بوده و فرهنگای وارداتی همواره برای ما معضلات خلق کردن، ما بیشتر طرفدارش نبودیم.
ادریس احمد یک تن از فارغان پوهنتون کابل است. او میگوید تجلیل از روز عاشقا به کشور جنگ زده مانند افغانستان لازم نیست و جوانان نباید از فرهنگ‌های دیگران کورکورانه تقلید کنند.
اول میخوایم میره ببیم که امی روز عاشقا نه معادل امو اسم ولنتاینز دی است و نه هم ترجمه از او است. اگر بخوایم بیم نظر خاص خدا بگیم در این رابطه، ما یک کشور مسلمان هستیم، بدون شک داخل چوکات اسلام هستیم و ای که بر ما گفته چی کار بکنیم چی کار نکنیم همش به نفع خود ما هست. حالا ما اگر از دین بگذریم، به گفته بعضی ها که از نگاه فلسفی و منطق و رسم و رسوم عنانات بخوایم پیش بریم، خب نه در رسم ماست، نه در رسوم ماست، نه در عنانات ماست، خلاصه شامل هیچ بخش و هیچ امو بوده از مملکت ما نمیشه که ما بخوایم ایره با تجلیل بشینیم. آمدیم در قسمت از این که خب وقتی که کشور مسلمان هست بدون شک از خود چوکات دارن، باید بهترین ها را تقلید بکنن. لذا از این خاطر من میگم که این روز عاشقا که متاسفانه اما روز عاشقای که خودم این کلمه منو میته، اما قسم نیست، فقط اما یک تقلید بسیار بسیار کورکورانه و یا جاهلانه بگویم هست. از این خاطر نظر من این است که این روز و همچین روزها فرهنگ رسوم و کلتور ما است، چی رسه که از نگاه دینی بخوایم در مورد از بحث بکنیم، خب فایدهش چی هست؟ دقیقا اما فایده که به یک مملکت مصیبت زده مثل افغانستان بتانه ما را کمک بکنه فایدهش چی هست؟
یک تن از جوانانی که نخواست نام از او گرفته شود، در مورد روز عاشقا بر رادیو آزادی چنین گفت:
تجلیل کردن به نام روز عشق یا محبت یا دوست داشتن به نظر من کار فوق العاده خوبی هست، خصوصا در جوامع مثل جامعه ما که ما سالها دچار جنگ بودیم، دچار نفرت و عقده و کینه بودیم، از هم بسیار فاصله گرفته بودیم. بسیار خوب میشه که ما مثلا مراسم داشته باشیم برای همدلی، برای عشق ورزیدن به یکی دیگه، برای محبت ورزیدن به یکی دیگه، تنها بر هم جنس هم نوع خود نی، یعنی تنها بر انسان نی، حتی ما باید برنامه‌ای داشته باشیم و فرهنگش ترویج بکنیم که به تمام زندگان ها عشق بورزیم. اگر جوان علاقه دارن که این روز تجلیل بکنن، من فکر میکنم نباید آدم مانعشان شوه و اجازه بدیم که هر چقدر از این روزا و از این فرصت ها استفاده بکنیم برای عشق ورزیدن به یکی دیگه، به خانواده، به موجودات دیگه، من فکر میکنم یک کار نیک و پسندیده هست. همیشه در روزا و تقویم ما روزای عزاداری باشه، روزای کشتن و خشونت باشه، ما همیشه روزای مثلا کشته شدن و بربادی و اینا را به یک نحوی تجلیل بکنیم که من فکر میکنم زیاد پسندیده نیست.
روز عاشقا و یا ولنتاین با حفظ ارزش‌های دینی و اسلامی در جامعه ما میتواند قابل قبول باشد. بقا بهایی یک تن از فعالان مدنی با این عقیده است.
خب ولنتاین به عنوان یک واقعیت اجتماعی فرهنگی که نمادی از دوستی یا انسانگرایی یا عشق و علاقه یک انسان به انسان دیگر که زن و مرد هستند، در واقع هرچند که از جهان مسیحیت وارد جهان اسلام شده و این روز روز جهانی شده، چون امو ارزش عشق که ارزش انسانی است از لحاظ اجتماعی و انسانی، اما باز هم در جهان اسلام بخصوص در جامعه افغانستان هم این روز به خاطر بزرگداشت یا توجه به عشق و عاشقی، دلباختگی زن و مرد و دختر و پسر میتونه که این ارزش قابل قبول باشه، این ارزش انسانی و فرهنگی و اجتماعی، اما با حفظ ارزش های اخلاقی و دینی در جامعه ما. جامعه افغانستان امروز نظام طالبانی هست، ارزش های اجتماعی عشق و عاشقی و دلباختگی و ابراز عشق نسبت به همدیگر کاملا نادیده گرفته میشه و به رسمیت شناخته نمیشه، بلکه سرکوب میشه این فرهنگ و این به نحو ارزش اجتماعی فرنگی. اما در گذشته که در نظام جمهوریت بود، در دنیایی که واقعا اونجا انسان بتونه ابراز نظر و ابراز علاقه خود بکنه، با حفظ ارزش های اجتماعی و اخلاقی دینی میتونه که جامعه اسلامی هم ارزش ها را در خود داشته باشه و بزرگ داشت بکنه از عشق و عاشقی و دلباختگی یک انسان و یک مرد، یک زن نسبت به دیگر.
شریفه شایان یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید از مناسبتی که بتواند ما را خوشحال بسازد و ضرر به جامعه و افراد نداشته باشد باید استقبال کرد.
در رابطه به روز عاشقا یا ولنتاین دی باید بگویم که اگر ما به این جنبه دینی و مذهبی نتیم، به نظر من هیچ مشکل نداره. آدم از خوشی، خوبی و مناسبتایی که باعث میشه آدم‌ها خوشحال شوند، باعث میشه یک تغییرات کوتاه یا مثلا دلخوشی، شادی در یک خانه یا بر فرد ایجاد کنه، به نظر من خیلی هم خوب است. ولی اگر بیایم جنبه دینی مذهبی بتیم، به نظر من از نگاه اونا مشکل نداره، در صورتی که اگر این تجلیل برای اشتباه رای غلطش نره. بنابراین بیاییم همیشه کسایی که از خوشی تجلیل میکنن ازشان استقبال کنیم، در کنارشان خوشحال باشیم، لذت ببریم، به جایی که بیم انتقادای منفی، انتقادای بیجا، گپای بیمورد بزنیم.
شریفه همچنان میافزاید که بیشتر مردم با تجلیل روز عاشقا بین خانواده ها و نامزدان مخالف هستند، به دلیل این که کشور ما جنگ زده و مردم ما فقیرند، اما فقر نباید باعث شود که ما از تجلیل خوشی ها و عشق ورزیدن به خانواده دور شویم.
حالا میاییم در موردی که در کشور افغانستان بعضی ها انتقاد میکنن که باید در داخل کشور افغانستان که مردمش وضعیتش خراب است و وضعیت اقتصادی خوب ندارن، جنگ است یا کوچایش کلپره یا خاکپره یا هرچی هست، این روزا رو باید تجلیل نکنیم، یا فلانی خودش هیچ چیز به زندگی خود نداره این روزا تجلیل میکنن. به نظر من بسیار گفتن این گپا بد و زشت است، به خاطر از اینکه کشوری که جنگ زده است، کشوری که کوچه‌هاش خرابه یا کشوری که از هر لحاظ وضعیت خوب نداره، دلیل نمیشه که از خوشی‌ها کاملا برن کنار و خوشی‌ها رو تجلیل نکنن، خوشحال نباشن. حق هر فرد، حق هر کس است که خوشحال باشه، خوشی‌ها رو تجلیل کنه، در صورتی که ضررش به کس نمی‌رسد، در صورتی که کس اذیت نمیشه، در صورتی که منافع کس دیگه در خطر نمیفته، هیچ کدوم مشکل نیست.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان فریب میخورند یا فریب میدهند؟ و این که جوانان فریب میدهند و یا فریب میخورند در آینده چی عواقب را در پی دارد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعضن جوانان فریب میتن یا فریب میخورن؟ چی دختر باشه چی پسر، در جامعه ما بیشتر به نظر شما عواملش برمیگرده به چی؟
باید گفت که وقتی که یک جوان دست به همچی کارهای ناروا و غیر انسانی میزنن، در حقیقت اینها آگاهی از عرف و عنانات جامعه افغانی ندارن. منظورم از این است که برازیا یاد داده نشده که ما در جوامع افغانی زندگی میکنیم، نباید همچو کارهای زشت و ناپسند انجام بدیم. وقتی که عدم آگاهی جوانان ما از عرف و عنانات افغانی، این سبب از این میشه که با احساسات یک دیگر خود بازی میتن، با احساسات یک دیگر خود بازی میکنن. کنار از این ما گفته میتونیم عوامل دیگر، از او جمله ما میتونیم که عدم آگاهی جوانان ما از آیین و ارزش های دین مبین اسلام که برای ما توصیه کرده که شما رابط نامشروع با یک دیگر نداشته باشین و اگر قصد ازدواج با یک دیگر خود را دارید، باید از راه نکاح حلال و شرعی پیش برین. متاسفانه جوانان ما وقتی که آگاهی از این همچون مسائل نمی داشته باشه، دست به همچون کارها می زنه. منظورم با رابط نامشروع که در نتیجهش باعث سوء استفاده از یکی دیگرش میشه، باعث فریب دادن یکی دیگرش میشه. یکی از دلایلش ما میتونیم بگیم عدم آگاهی جوانان ما از مقررات و آیین اسلامی است. کنار از این ما میتونه که عدم آگاهی از فرهنگ، منظور مزی است که بعضی مسائل فرهنگی هم میتونه باعث فریب دادن یکی دیگرشان شوه. از این جمله ما میتونیم دیدن سریال ها که چی سریال های خارجی باشن و چی سریال های دوربر منطقه یا منظورم از نزدیک کشورهای ما باشن که در این روزها و در این سالها جامعه ما را تسخیر کرده و به گونه هم هر جوان ما میتونه که را بسیار آسانی به دست بیارن و تماشا کنن. وقتی که یک سریال جور میشه، در او نقاط منفی هم میباشه، نقاط مثبت هم میباشه. جوان های عزیز ما نقاط متاسفانه نقاط منفیش میگیرن و به نقاط مثبتش توجه نمی کنن. این باعث میشن که وقتی که نقاط منفی را جذب کردن، در زندگی خود پیاده میسازن، بالاخره باعث بازی دادن یک دیگر خود میشه، باعث فریب خوردن یک دیگر خود میشه.
خب جوانایی که فریب میتن یا فریب میخورن، یعنی هم از دختر و هم از پسر، این چی عواقب را در پی داره؟ با کدام مشکلات روبرو میکنه جوانان را، جامعه را، خانواده ها را؟ و آیا امی فریب یک روز خود امو جوانه که فریب میته دوباره در زندگی خود تجربه نخواهد کرد؟
جوانانی که با احساسات کسی بازی میکنن به نام دوست یا دوست دارم، ای جملات در جامعه که ما میبینیم در نتیجه باعث بازی خوردن احساسات یکی دیگرش میشه، عواقب بسیار ناگوار را میداشته باشه. که از اون جمله ما میتونیم وقتی که یک پسر باشه چی دختر باشه، متاسفانه اگر فریب یکی دیگر خود را بخورن، جوانب مثبت و منفی یک رابطه را درک نکنن. این سبب از این میشه که وقتی که فریب بخورن یک نام و بد به فامیلشان مانده میشه. و ما در جامعه عنعنوی و افغانی زندگی میکنیم، نه تنها پدر مادر بلکه به تمام قوم این سخن میمانه. سبب از این میشه که یک نام بد با فامیلش بجا بگذاره و اگر در آیندام بدون از اینکه مشوره دختر و پسر خود هیچگاه گوش نمی کنن و دختر خود به عقد نکاح یک کس در میارن که هیچ آشنایی از او ندارن، به سبب از اینکه با احساسات از او بازی شدن، باید یک رای حل برش پیدا کنه که در نتیجه بسیار منفی می داشته باشه. شما می فهمید وقتی که با رضایت چی پسر باشه چی دختر ازدواج انجام نشه، عواقب ناگوار را می داشته باشه. کنار از این میتونه که جوانان ما باعث از این میشه که دچار تکالیف گوناگون روانی میشه. وقتی که باعث تکالیف روانی شد، شما بهتر میفهمین که تکالیف روانی یکی از تکالیفی است که باعث از این میشه که اگر به شکل شدیدش پیش بره، جوان نمیتونه که به تحصیل خود ادامه بده، جوان نمیتونه که همچو اهدافی که در ذهن داره به خاطر خود، به خاطر جامعه خود، به خاطر آینده خود ای را پیاده بسازه. این یکی از عواقب ناگوار از این است که با احساسات جوانان بازی شوه. کنار از این وقتی که با احساسات جوانان بازی میشه، یک ناامیدی در وجود از یا زنده میشه و نمیتونن در زندگی آینده خود با هیچ کس باور کنن و این سبب از این میشه که یک نوع اختلالات روانی در فرد ایجاد کنه. این عوامل گوناگونی است که باعث از این میشه وقتی که با احساسات یک فرد بازی شوه دچار این گونه مشکلات می داشته باشه و عواقب خیلی ناگوار را در بر می داشته باشه.
خب میشه بگوین که در این قسمت بیشتر کی مقصر است؟ که یک جوان فریبکار بار می آید، خانواده، خود جوان و یا جامعه؟
خانم مدومی، ما می تانم بگویم به که جوانان ما ایجا مقصر هستند، چون وقتی که جوان به حد بلوغیت رسید یا به حد پختگی رسید، جامعه، فامیل و تمام اطرافیانش از او انتظارات خیلی مثبت داره، انتظارات از این را داره که کارهای را انجام بده که باعث سعادت، پیشرفت و سربلندی جامعه شان شود. وقتی که کلمه جوان ایجا به کار برده میشه، جوان نه تنها به مفهوم از این که لباس‌های مفشن بپوشه و در جامعه بگرده، جوان باید از لحاظ فکری هم جوان باشه. بجای از این که به این فکر کنه که من چیگونه یک انسان فریب بتم، باید به فکر از این باشه که من چیگونه بتانم به خلق الله، به جامعه و به آینده خود یک خدمت را انجام بتم و باعث سعادت و پیشرفت خودم شوم. اینجا جوانان ما باید به بسیار هوشیارانه تصمیم زندگی خود بگیرن، هیچ کس مقصر ندانن. اینجا ما هستیم که زندگی خود را می سازیم، جوانان ماست که زندگی خود را می سازند، جوانان ماست که زندگی خود را تباه می سازند. خانواده و جامعه نقش هم داره خوردن، در اینجا خانواده هم نقش می داشته باشه و خانواده هم خیلی نقش برازنده را داره. کنار از این که طفل، ما همیشه در برنامه خود میگم ذهن طفل یا ذهن جوان وقتی که طفل می باشه پایه به پایه بزرگ میشن، با مثل یک ورق سفید یا با مثل یک نهال می باشه که جوان این فامیل هاست که یاره یک جوان سالب یا یک جوان برومن، جوان با غیرت تربیه میکنه. برعکس این فامیل است که جوان سبب بدبختیش میشه. باید از آیین اسلامی برشان بگه، از فرهنگ عنعنوی افغانی برشان بگه، از جوان مردی برش بگه که طرف فامیل دیگران با چشم بد سعی نکو که سبا روزی میشه که با فامیل خود با چشم بد دیده شو. اگر تو میخوایی که با احساسات خواهرت، با احساسات خودت بازی نشه، هیچگاه کوشش نکو با احساسات خواهر دیگران بازی کنی. این فامیل ها هم هست که میتونه نقش برازنده را میداشته باشه. در قسمت آخر جامعه هم خیلی نقش برازنده را داره. خانم مدومی، شما بهتر میفهمین جامعه که سعادتمند باشند، اوجا پیشرفت باشد، در اوجا چراغ علم و فرهنگ و ترقی روشن باشند، جوانان او جامعه خیلی برومند با تدبیر منظم و خیلی پیشرفته فکر میکنند. اگر جامعه متاسفانه آلوده باشد، این میتونه سبب فلاکت یک جوانم باشه. رزومند استم که هیچ جوان دست به همچو کارها نزنه و سبب شرمندگی فامیل و والدینش میشه.
دوستان گرامی، شما سخنان استاد روانشناس مصطفی عمرخیل را شنیدید که در مورد فریب خوردن و فریب دادن جوانان و عواقب آن صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار باز هم مهمان برنامه ما خانم زهره مجددی هست که ایشان در طفلی به آلمان مهاجرت میکنند و در آنجا به تحصیلات خود ادامه داده، بالاخره به پارلمان ایالت هامبورگ را پیدا میکنند. در قسمت اول مصاحبه ما با ایشان از خاطرات زندگیشان در آوان کودکی شنیدیم. حالا در این بخش باز هم از خاطرات ایشان میشنویم. خانم مجددی اجسادی که در سه سرویس تیرباران شدن چی شدن؟ عاقبت از اونا چی شد؟
خینامی بر سه لاری پر شده بیخی تا به بالا و ایلاریا حرکت کردن رفتن. او وقت در پرچرخی در گابادی نبود، یک میدانی یک دشت بود، بندی خانه بود. این محترام تو رفته طرف تپه پلیگون رفتن. نگه فکر کنو که باز در تپه پلیگون اینا را کلگیشان شاید امی قبرای که می باشه کندن و همگیر امونجا دفن کردن. تارموم ما اطفال برای روز یک صبح در پلو چرخی می کشیدن تا که ما بروی اولی بریم و افتاو بگیریم. خانم ما را نه تنها ما را. امو روزش و صبحش و یک افتش بار دیگر اجازه ندادن که با اولی بیرون بریم، چون اولی یک تکه غرق خون بود. در سر خونا خاک منداختن، صبح بازی خونا بالا می آمد. باز خاک منداختن، بازی خونا بالا می آمد تا که یک ذره عمق شد که یک افته بعد یا در روز بعد ما را باز پس اجازه دادن که پایان بریم. وقتی که پایان هم رفتیم بسیار وحشت زده بودیم، چون که تو سن خورد و تر واقع را دیدیم. اوانوز هم در بسیاری جای می دیدیم که جای خون بود، معلوم شد که اینجا خون بوده. بعد از امی بود که دیگه باز کشتارا در پل چرخی شروع شد. طرف های دیگر که می شد موترهای سرویس، چند سرویس می آمدن، باز لست نامه خوانده می شد، نامه کلگی گرفته می شد، باز یک یکی مبرامدن و این سرویس ها جای می گرفتن. شاید اونا را می گفتن قاضات میکنی یا چطور. باز ما می دیدیم که سرویس ها میره راستن در سر تپه پلیگون. باز در سر تپه پلیگون که می رسید که تاریکی می شد، باز به جای گلم که آتش گله را کادم من می بینه ایره می دیدیم، ایره می فهمیدیم که چون ما بلند بودیم در آخرین منزل بلاک بودیم که اینا کشته می شن. عرشا که می برن شانه کشته می شن. امروی ما یک کسی که در می بلاک که ما بندی بودیم در بلاک اول، در می سر زینا در می منزل خانما می بشه، در سر زینا یک اتاق بود که برای کوته قلفیابی بود. ما که بندی شدیم در این اتاق جناب شهید شاپورخان احمدزی بودن و اینا را دو هفته یا سه هفته بعد از بندیگری ما بردن شهید کردن. این معسکرها می گفتن چون در می دالیست که بودن بستن در این اتاق شاپورخان احمدزی است، اونا را شهید کردن. و وقتی که ما بندی بودیم یکی از کاکاهای جناب محترم حامد کرزی هم بندی بودن، آقای کرزی، که اونا فهمیده بودن که وقتی که بندی ها را طرف شام میبرن اینا را برای شهید کردن میبرن، اینا آزاد نمیشن. وقتی که نوبت از اونا رسیده بود که اونا را ببرن، اونا گفته بودن ما از اتاق قد نمیبرایم، ما میخواییم شخصا از قماندان سید عبدالله تشکری کنم. باز هرچی عسکری کرده بودن نتانسته بودن که از اتاقشان بکشنشان. وقتی خود سید عبدالله پایان شده بود در اتاقشان رفته بود، اینا به خیال میکنم چاقو یا کارت داشتن، تانستن که سید عبدالله را زخمی کنن که بعد از او سید عبدالله کشته شد. اینا را دمی خود اتاقشان در بندیخانه پل شرخی شهید کردن. دیگر اما جا وقت اینا هم لک کردن سید عبدالله را به خیالم کشتن. و چیزایست که باز پسان به ما یا عسکرا گفتن یا والدیبشان قسم می کردن که نمی واقع شده چیزیست که دید بید خود من نیست. باز اونا را دم اتاقشان شهید کرده بودن. والدی می را می گفتن که وقتی که شاو که ما را پل شرخی به 50-60 موتر که در قلا داخل شده بود بردن، نمبر پلیتای موتر، نمبر پلیتای خود کابل نبود، نمبر پلیتای سی دی کد دیپلماتیک بود که نمبر پلیتای را شاید بازه دمتر کده باشن که نمرای دیپلماتا را دهی زده باشن، اما شاید که ما را بندی کده بودن. باز تقریبا 6 ماه و 8 روز با موجه بودیم. 6 ماه و 8 روز بعد آمدن و گفتن که شما را از بندیخانه خارج میکنیم. واقعی قماندان دیگه آمده بود به افغانستان به نام قمر، سید قمر، احمد قمر، مطابقاً قمر نام داشتن اونا بودن که میگفتن که خسر خودشان هم در بلاک مردا بندیست. باز ما هم در سرویس ها شاندن، ما هم به بیفکر بودیم که دیگه میبرن ما پلیگون که میکشن ما، اما در کنان میر که بچه ایم کلمایتان را یاد دارین بخوانین، آیتای را یاد دارین بخوانین، و این فکر میکردیم که میبرن ما را که بکشن، که دیدیم که نه، سریسا طرف پلیگوندار نخورد، طرف شهر کابل دار خورد. ما را پس آوردن در خود وزارت داخله در موجه که بار اول بودیم. یک اتاق کلگیر ما را بردن و دیدیم که از فامیل ما کسایی که بندی نشده بودن 2 نفر امونجا بودن و گفتنم و یک نفر که در مسئول بود، معاون بود یا وزیر داخله بود و احنا می فهمم، گفت که این وارنینگ آخر است که بر شما دادیم و جزی ترین کار غیر قانونی که کنین دفعه دیگه امتان حکم اعدام است و کلگیتان حتی ما اشتکا باید شستایشم گرفته شد و نشته شد که واقعات که شده در پل چرخی، چیزهایی که دیدین در پل چرخی هیچ وقت دیگه یاد نمی کنین و هیچ گپ دیگه نمی زنین. و همینجا بود که ما را بعد از او پس در این سرویس ها شاندن و بردن به شهر نو. دیگه در شهر نو خانه بود از امی مادرم کنا من رای بندی بودن، در او خانه خودشان زندگی نمی کردن. در مو خانه دیگه چون از ما خوب بادازی که خلاصیم از بندی خانه خبر شیم که از کل فامیل خانهایشان ضبط شده، خانمایی را که بندی نکدن کلگی به اکساب دمی یک خانه شارنو هستن، ما را دمی خانه شارنو بردن و فامیلای خانما و اطفال که بندی نشده بودن و نام همونجا بودن و ما بمی شارنو بودیم. و بعد از او دیگه خبر شدیم که حالای که 200-250 سال کنه بود، قنار غلطاندن و بلدوزر آمده و کلش اوار شده، حتی مو صدها هزارها درخت ها و باغایی که بود حتی اونا را کلش از بین برده بودن. تنها یک زیارت فامیلی ما که هنوزم در موجه موجود است بوده و مسجد ما و خانه های نو که در درون قلا ساخته بودن که هنوز هیچ ما از خانه خود قلا و برج کوچکشی نکده بودیم، در خانه نو نرفته بودیم، این خانه را چپه نکده بودن و این کلش دفترها بود و دفتر پلیس بود و دفتر ترافیک بود و یک وزارت خانه بود و این خانه ما را به چیزا تبدیل کرده بودن. بعد از او تقریبا فکر کنم که یک چند ماه دیگه وقت گرفت که بر ما چی دادن، 6 ماه 8 ماه اونقدر وقت گرفت که بر ما پاسپورت دادن و ویزای هندوستان و پاکستان گرفتیم و وقت تیارای پیاری پاکستان پرواز میکرد از کابل به پشاور و از پشاور به لاهور. ما همونطور تکت گرفتیم چون مادر کلان مادریم، مامایم، اینا همه یه سالها به پاکستان به لاهور زندگی میکردن. از خاطر انقلاب نی اونا 20 سال 30 سال پیشتر لاهور رفته بودن و به لاهور زندگی میکردن و ما را میدان بردن و تا که در تیارم 6 نفرهای کمت همراه ما بود که در تیاره 6 باز پرواز کردیم رفتیم لاهور. لاهور که رفتیم اونجا نوز تابستان بود، رخصتی های مکتبا بود. بعد از این که رخصتی های مکتبا خلاص شد. والدین خواست که در بهترین مکتب که در اونجا هست و حالا امو مکتب بهترین مکتب است و لاهور به نام لاهور گرام اسکول برای اونجا شامل کردن و اصلا تو پنج مکتب و پس در اونجا شروع کردم. انگلیسی را اصلا بسیار کم و تم یاد داشتم، تو بسویه که در مکتب که کل مضمونایش به انگلیسی بوده باشه و قدر یاد نداشتم. باز کوشش کردیم، معلم خانگی بر ما گرفتن، در خود مکتب بسیار زیاد کوشش شد، انگلیسی را یاد گرفتیم، درس خود خواندیم تا صنف ده. باز همون فیصله کردن که بعض فامیل در خطر است، باید کل اعضای فامیل خصوصا اطفال فامیل ما یا باید همگی از پاکستان خارج شوند، چون زندگی کلگی به خطر است، کلگی باید براید. والدین فیصله کردن بسیاری از اعضای فامیل کلگی بر رسمیت و منعیس میمان به امریکا قبول شدن. مادرم گفتن نیم امریکا نمیرم، من میرم آلمان. تعداد زیاد امریکا رفتن، مادرم و ما و بیادرم آمدیم آلمان که تاریخ 20 آگست 1985 بود که ما به میدان هامبورگ پایان شدیم.
خب هامبورگ هم دیگه یک دنیای نو بر شما بود، حتما در اونجا هم به درس ادامه دادین.
بعد از اینکه ما هامبورگ آمدیم، اول در مکاتبه که می باشه بر کسای کلستان یاد می گیرن، در اونجا ما و بیادرم داخل شدیم و بعد از این که از مکتب او را آلمانی رو یاد گرفتیم، من صنف در در پاکستان خوانده بودم، پس از در شروع کردم به گیمنازیوم که میگن یا به لیسی ما شما، پس به گیمنازیوم درس شروع کردم. مکتب سابقا دامبورگ تا صنف 13 بود و صنف 13 را خلاص که کردم. فیصله کردم موجوده که پدرم هم دکتر بودن، مادرم هم بسیار علاقه داشتن که طب بخوایم. شاید واقعات پول چرخی بوده باشه که فیصله کردم که طب خوانده نمیتونم، خونه دیده نمیتونم، اقتصاد خواندم. ماستری خود از پانتون هامبورگ گرفتم و حقیقتم براتون بگم که از روزی که ما به آلمان آمدیم که تاریخ 20 آگست 1985 بوده، این امسال 40 سال میشه، تا امروز هر آلمانی کمرای ما سار کار داشت، اینا تنها ما رو کمک کردن، تشویق کردن. مثلا وقتی که ما در مکتب که داخل شدیم که لسان نویات بگیریم، امین معلم ما از یک خانم بود که بسیار از یک فامیل کلان آلمانی بود، ایورش ژورنالیست بسیار کلان بود که در افغانستان هم رپورتاج یا میکد و یک چیز معلومات راجع به فامیل ما هم داشت. این خانم قدر کوشش کرد، این معلم ما بود که ما بتانیم بسیار زودتر به مکتبای دیگه تبدیل شویم. و وقتی که من به مکتب دیگه تبدیل شدم، چون که بعد از 5 سالی که مکتب لاهور گرامر بودم و صرف لسان انگلیسی خوانده بودم و انگلیسی بسیار خوب گفت زدم میتونستم، بسیار کوشش کردن که بسیار زود به صنفای عادی و بسیار عادی مثل دیگه شاگردا و رو وقتی داد خارجی ها زیاد نبود، من بتانم در صنف اسگیری کنم، درس بخونم. باز وقت که یک سوال میشد در بیولوژی یا در کیمیا یا در حساب، مثلا من باز الفاظ آلمانی رو زیاد نمی داشتم، معلم من می گفت میتونی به انگلیسی بگی، یا داری به انگلیسی، باز من میره برش می گفتم به انگلیسی که این موضوع ایتار است یا ایتار است. یعنی بسیار زیاد من رو تشویق کردن من پیش برم، من درس خوانده بتانم و من مکتب خود خلاص کردم. با وجود از او امی دوستا و آشنایی که من امرایشم آشنا شده بودیم، امسایه های ما آلمانایی که امرایشم رفت آمد داشتیم، اینا بسیار زیاد تشویق کردن که نی بهترین چون نمرات ما دیده بودن، امرایم گرد زدن تو باید بری در فاکلته اقتصاد. با وجود که فاکلته اقتصاد یک نمره بسیار فوق العاده زرادش و نمره ما الحمدلله بد نبود، اینا کوشش کردن که این قسم امی اسنادا باید خانه پوری شوه، اینطور عریضه باید شوه، تو اینی تا اینی تاریخ باید اسنادای تو روان کنی تا که برای تو داخله بتن در فاکولتی اقتصاد، چانس رو میفتن کم هست و کوشش رو باید کنی. خوشبختانه که در اولین بار که من ورق ما روان کردم، یک ما بخیالم وقت میگیره، 6 هفته وقت میگیره که پس برای من اول آمد که قرضی که برای تو به شرق اقتصاد جای دادیم، برای تو در شهر هامبورگ هم جای دادیم تا که از مادرت بیادر جدا نشه، یک بتانی که به شهر هامبورگ اقتصاد بخوانی. بعد از او در سمستر اولم نمرات بسیار خوب بود. امی دوستا و آشنا مرا کمک کردن و گفتن که تو چون نمراتت خوب است، تو ضرور نیست اینجا یک چیز میگن به نام بافوک. بافوک هست یک بورس هم نیست، قرض است که آدم حکومت میتن و بعد از اینکه شما فاکولته را خلاص میکنین، کار میکنین، بعد از او پس این قرض بدون سود، قرض بی سود است، پس شما باید به حکومت تحویل کنین. ما در سمستر اول چه نمرات ما خوب بود، امی دوست آشنا و کسایی که میشناسن گفتن نی تو ضرورت نیست که با فوق بگیری، قرض بگیری. باز جایی هست که بورس میتن و شاگردای لایق هستن، نمراتشون خوب است. امی بس نمی عریضوار کت ما خانه پوری کردن، ما در چند جایی که بورس میدادن امرایشان تماس گرفتم و بر ما بورس دادن. یعنی با او وقت که برتان بگویم هنوز پیسه مارک بود و نبود، با ما مای 800 مارک تا 900 امروز بسیار زیاد است. وقتم 900 او وقت میشد و ما مای 800 مارک بورس دادن. و در پالویش ما کار ترجمانی را شروع کردم که ترجمانی افغانا را میکردم که پناهندگی میدادن. در محکمه وقتی که نوبت محکمه ایشون میشد که یک دو قاضی مرمیش میخواستن که من ترجمانی میکردم، وقت ماش ترجمانام شما در آلمان بودیم بسیار بلند بود، مثلا سات 100 مارک مرماش میدادن. و دیگه استاس تا مختام شدیم، فاکلتام رفتیم و کار کردیم و بیادر ماما بی تور کرد و هم فاکلته رفتیم. دیگه بست که از فاکلته خلاص شدم، هنوز سر مفتری خود کار میکردم که آرسی کردم. آرسی کردم و شوهرم اونجا به یک بانک سویدی سویسی به فرانکفورت به نام کریدیت سوئیس در اونجا کار میکرد. ما در چهار شرکت فرانکفورت عریضه کار خود روان کردم و وقتا کار نفر کارگرم زیاد کار بود و هر چهار کمپانی فرانکفورت مرا بر انترویو خواستن و هر چهارشان بر من قرارداد کار دادن. اما شرکت که خودم احساس بهترتر کردم چون که مردمشان بسیار زیاد وضعیت خوب کردن، اما من قرارداد امونا را امضا کردم و اما شرکت هم بود که بلندترین معاشم می دادن. او وقت سال 2000 ما 6000 مارک برای ما اونا ماش بسیار بلند بود. من کارم رایشان شروع کردم و من به فرانکفورت گزانبورگ والدیم و بیادرم اینجا ماندن، من که شوهرم رفتم فرانکفورت.
خانم زهره مجددی، در این مدت باز بسیار تعولات آمد، آیا باز تانستین افغانستان برین؟ رفتین نرفتین؟
بعد از 2002 یعنی 2003 بسیار سال بعد، 23 سال بعد بار اول من افغانستان رفتم. در افغانستان یک چیز بود که من یک فامیل سرشناس هستم، فامیل همه که میشناختن و غیر از او خسارم کنا بسیار به جوانی با آلمان آمده بودن، اینجا طب خوانده بودن، دکتر بودن، اینا به افغانستان یتیم خانه هم تیار کرده بودن و وقت اطفالایی که در جنگ و در ماین یا زخمی می شدن آلمان می آوردن که اینا در شفخانه مختلف، تنها اطفال نی تلان سناب که در شفخانه مختلف علاج می شد، اینا رو باز پس افغانستان می بردن. اونا هم زیاد هر سال دو دفعه یا سی دفعه افغانستان می شدن. من خودم بعد از 80 که از افغانستان برامدیم بار اول 2003 رفتم، یه گفته بودم. بعد از او بگه هر سال ما والدیم بیادرم میرفتیم. 2004 به خیالم بود یا 2005 بود که بار اول از جای کارم بر 3 ماه رخصتی گرفتم، 3 ماه رفتم افغانستان بودم.
خانم زهره مجددی، چطور شد که بالاخره به سیاست در جرمنی داخل شدید؟
در انتخابات 2000 عبده که دالمان شد، اونجا اولی بار بود که حزب راست بسیار رادیکال یا آل جازام داره قانونی که دالمان اونا را دادن بگه حزب نازی ها قانون را میره جازه برادم میتن، بسیار زیاد انتخابات رای گرفتن. در منطقه که من زندگی میکردم در هامبورگ به نام ویلینگز بوتل، در منطقه غیر از من دیگه خارجی نبود، تاروم کلگیشان آلمانی ها بودن و در این منطقه که تاروم کلشان آلمانی ها بودن و فامیلای بودن که بسیار فکر میکردم تحصیل یافته یا بودن، در این منطقه 7% همی اسم AFD یا AFD را رای داده بودن که مره نمیره که امسایم آمد یک مرد کلاسن آلمانی گفت که زهره از این قدر بدبختی برای ما چطور است که باوجود تاریخ که سیاهی که ما آلمان داریم با جدا از یا اصلا در منطقی ما شما 7% نفر به این استرای داده. این یک زنگ خطر یا یک زنگ بیداری بر ما بود. من فیصله کردم که بهتر از علاقام دارم بسیار به سیاست. یک فامیلیم بودیم که سیاست همیشه یک رول بسیار مهم داشته. از ام طفلیت راجع به موضوع سیاسی افغانستان و راجع به موضوع سیاسی دنیا در خانه ما صحبت شده، در فامیل ما این صحبت ها بوده، معلومات کافی دارم، بهتر است که خودمان با سیاست داخل شوم. در نوامبر 2018 من عضو حزب سبز شدم و در ماه دسامبر انتخابات املستای کاندیدا را بر انتخابات دیستریکت یا انتخابات ناحیه‌ای که براتون بگویم ناحیه آمبورگ بود، در او از من اینا خواهش کردن که در ناحیه ما گفتن ما هیچ عضو نداریم از سبزا و در این ناحیه ما انتخابات نمی بریم چون این ناحیه تعلق می گیره به حزب کریسچن دموکراتا و به حزب لیبرالا یا FDP. ما بازم می خواهیم که اگر تو علاقه داشته باشی در این ناحیه تو کاندید ما باشی، چانس بردنت کم است. ما گفتم خب وقتی که من نیست کاندید مرستاد نیکنید من بیازه نمی برم. خب است بر ما یک تجربه می شه. ما کاندید شدم و وقتی که من خانه رفتم امیر چرت دادم که خب بیازه تو چانس بردن نداری. اگر تو هیچ کارم نکنی نمی بری و اگر تو برای انتخابات زحمت بکشی بازم نمی بری، اما باز حداقل زحمت کشیده می باشی، یک تجربه برات است، کوشش کن. اما تقریبا اما 2 ماه پیش که اجازه می باشد که آدم به انتخابات یک کمپین شروع کنه، یک کمپین شروع کردم و که 2 نفر عضو دیگه از به موقع بودن که اصلا در منطقه نمی بودن، تقریبا در دان دروازه شخصی 3000 نفر تک تک کردم و گفتم که نام من زهره مجددی است، من اینی کارم است، من یکی از شرکت های بین المللی مشاوری را که هستم و سینیور پارتنر هستم که بلندترین رتبه در یک شرکت می باشه، خودم اقتصاد خواندیم و می خواهیم که مرا شما در انتخابات حمایت کنیم. و بسیار یک عمل بسیار فوق‌العاده دیدم که بسیاری ها مرا گفتن چرا نی و ما اینقدر در سیاست آلمان وکیل و معلم است که ضرورت نداریم ما دیگه با وکیل و معلم، ما به انسانای ضرورت داریم که تجربه کار داشته باشند، ما شما را حمایت میکنیم. و بسیار برای من عجیب بود که راستی من انتخابات بردم و امیرایی که من گرفته بودم اندازه رای من راستی که از تعداد اندازه رای حزب کریسچن دموکرات ها و لیبرال ها کردم زیادتر بود. چند ماه بعد از این بخیالم 4-5 ماه بعد از این بود گفتن لیستای کاندیدات ها را بر پارلمنت خود شهر آمبورگ، مثل که قبل دارین ما سیستم فدرالی داریم، به ایالت آمبورگ به پارلمنتش لیستای کاندیدات ها را ما چونی کنیم می سازیم. و در وقت مدلس نمره 45 بودم. یعنی اگر برتان بگیم که من خواسته باشم خودم کاندید شوم نبود، از من بسیار خواهش کردن چون بسیاری اسما می فهمن که تعداد زیاد خارجی ها در آمبورگ زندگی می کنن، اینا می خواهن که عضو اسبایشان که خارجی هستن شکلن هم خارجی معلوم می شن، یعنی موی سیاه دارن، رنگشان سفید نیست، چشم آبی ندارن، اینا دیلستا باشن، این پالیسیشان هست که نشان بتن که سعی کنین که ما با خارجی هم این چانس هم می تیم. بشاری خارجی ها کاندیدا میشن و جزیترین کالیفیکاسیون هم ندارن بدون کدام کالیفیکیشن، از خاطر که ازبا میخواین که خارجی ها دیلستا باشن، دکس ها مقبول معلوم میشه که دقات تعداد آلمانی زیاد یک چند نفر موسیا و رنگ تیرا هم استاد باشه. خب ما به حساب نفر 45 که میباشه یک سمبول میباشه که اینا یک خارجی را داره. گفتم سعیز این دفعه راست راست روخ ما زیاد وال کمپین نکردم، دوستا و آشنای افغان که هستن برشان فلایرهای خدا روان کردم و میخواستم که وال کمپین کنم. افتادم یک دفعه یا 3 هفته پیش از انتخابات بجلک پایم شکستاندم قسمش کسانی که باید عملیات میشد و پیچ میشد و خش میشد و غیره و غیره و غیره. نگه از خطر بال کمپین صحیح کدام نتانستم. من در شبخانه بودم که رئیس از مرمه زنگ زد که زوره تو بیاندازه زیاد رای گرفتی، مبارک باشه، تو وکیل شورای شهر آمبورگ هستی و ازت خواهش میکنیم که به ولایت شهر آمبورگ برتان بگویم یا را تاوز میگیم. شما دیدین که بسیار مقبول جای ما است، خواهش میکنیم که کل کسایی که انتخابات بردن بیاین و خودت هم دمو شامل هستی. من گفتم من بدبختانه در شفاخانه هستم، پایم عملیات شده و من در چوکی ششتیم گشته نمیتانم. گفت فرق نمیکنم، ما موتر و نفر روان میکنیم تا که برای یک دو ساعت شفاخانه اجازه بگی که بیارن. اما در کردن موتر و نفر آمد مرا بردن، فقط یک دو ساعت ششتن و گفتن که مبارک باشه و ما آل صحبت های کالیشن یایی را شروع میکنیم. تنها شما را میخواستیم مبارکی بتیم و عکسی هایی که رواج از عکسی ها را گرفتن و خلاص شد. بعد از او وقتی که گفتن که کی کدام کار میکنه، خود اسم از ما خواهش کردن، گفتن چون ما هیچ کس نداریم که تجربه کار اقتصاد و تجارت را داشته باشه و تجربه کار داشته باشه، در این شخص بسیار خوش میشیم که اگه خودت سخنران اقتصادی و تجارتی باشی و غیر از معلومات که از تو حاصل کردیم، بسیاری از شرکت هایی که دامبورگ هستن شرکت های بین المللی، اونا تو را میشناستن، تو یک رپوتیشن بسیار خوب در اقتصاد و تجارت داری، در شرکت داری، در کار داری، از خاطر بسیار خوش میشیم که اگه مسئولیت در گردنت بگیری. از او وقت بعد تال ما مسئول اقتصاد شهر آمبورگ هستم از طرف حزب سبزا و حزب سبزا در آمبورگ جز حکومت هستن، یعنی حکومت شهر آمبورگ مسئولش حزب اسپیدی یا سوسیال دموکرات هستن یا حزب سبزا دیگونن که ماستیم. و ما از حزب گرونا را مسئولشان اینا ورشفت پولیتش شپخن میگن یا ای که سخنگوی اقتصادیشان هستم و در کمیسیون اقتصاد ریاست از فرکسیون حزب سبزا میکنم. غیر از او عضو کمیسیون مالی هستم، غیر از او پروتکل یا شخفت حقوقونه میگن یا سکرتریت به فارسی ما شما میگیم از کمیسیون شکایات هستم. چرا از کمیسیون شکایات؟ برای که ما هفته یک دفعه که روزای دوشنبه هست در کمیسیون شکایات فیصلای راجع به پناهنده و خارجی ها میکنیم و چون تعداد زیاد افغانای ما پرابلم دارن از خاطر ویزیشان، از خاطر پاسپورتشان، یا اتما میتونم که اینا را کمک کنم، چون که من به یک حساب معاون رئیس کمیسیون شکایات هم هستم و سکرتریت هم هست که تا که من پروتکل خودم امضا نکنم پروتکل قبول نمیشه و من میتونم غیر از او که راجع به هر کیس هم قبل بزنم، معلومات بتام و کوشش کنم که کیس هایی که خراب است صحیح شوه.
محترمه زهره مجددی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
باز آمدم، باز آمدم تا با سبا رانت کنم، باز آمدم، باز آمدم تا با سبا رانت کنم، یک شب و بعد نشیر خود با بسنه مانت کنم، یک شب و بعد مشیر خود بابا فنه مانت کنم. بگذار و دی در قهر را این ساغری پرزد را، بگذار و دی در قهر را این ساغری پرزد را، تا شاعری این شهر را
یک شبم مانت کنم تا شاعر این شهر را، یک شبم مانت کنم باز آمدم باز آمدم تا دو سبار